ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای دفاع ایران و روسیه در مسکو درباره همکاری‌های نظامی دیدار و گفتگو کردند. ایران از آزمایش یک موشک ماهواره‌بر جدید خبر داد. و 25 کشور جهان در بیانیه‌ای خواستار پایان جنگ در غزه شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزرای دفاع روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه و نقل از سفیر ایران در مسکو گزارش داد که آندری بولوسوف و عزیز نصیرزاده در این دیدار درباره تقویت همکاری‌های نظامی دو جانبه گفتگو کردند. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت خاورمیانه و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در مسکو رایزنی کرده بودند. همچنین این دیدارها با رزمایش دریایی سه روزه ایران و روسیه در دریای خزر همزمان شده است. در خبر دیگر، سازمان فضایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که یک موشک ماهواره‌بر جدید به نام قاصد را با موفقیت آزمایش کرده است. خبرگزاری تسنیم هدف از این پرتاب را ارزیابی برخی فناوری‌های جدید در صنعت فضایی کشور عنوان کرد. به نوشته این خبرگزاری، قرار است نتایج آن برای ارتقاء عملکرد ماهواره‌ها و سازمان‌های فضایی ایران به کار گرفته شوند. آزمایش موشکی جدید ایران در آستانه مذاکرات تهران با ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا صورت گرفته است. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از برگزاری این نشست سه جانبه با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای درباره مکانیزم ماشه خبر داده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که این نشست در سطح مدیران کل وزارت خارجه برگزار می شود.
که همین فردا فکر می کنم یک جلسه سه جانبه ما با روسیه و چین خواهیم داشت در تهران در سطح مدیران کل برای بحث در مورد موضوع هسته‌ای که قاعدتاً بحث پسگشت هم یکی از موضوعات مطرح خواهد بود.
مقامات جمهوری اسلامی نسبت به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار دادند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به بحران کم آبی در پایتخت تصریح کرد که تصمیمات اشتباه گذشته کشور را به این نقطه رسانده است. رئیس جمهوری ایران در نشست سراسری استانداران با اشاره به بحران ناترازی آب در تهران گفت که وضعیت منابع آبی کشور بسیار نگران کننده است. آقای پزشکیان تأکید کرد که بدون هماهنگی با مردم امکان عبور از این بحران وجود ندارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، تهران و البرز با 20 میلیون نفر جمعیت در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. وزیران خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. وزیران امور خارجه کشورهایی چون استرالیا، کانادا و ژاپن گفتند که رنج غیرنظامیان در غزه به سطوح جدیدی رسیده است. 25 کشور جهان در بیانیه خود خودداری دولت اسرائیل از ارائه کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی را غیر قابل قبول خواندند. همچنین پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان هم روز دوشنبه در گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت خود را با هر گونه کوچه اجباری فلسطینیان از غزه ابراز داشت. بر اساس بیانیه واتیکان این گفتگو سه روز پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی با پاپ از حمله به کلیسای کاتولیک غزه ابراز تأسف کرده بود. حوادث مرگبار ناشی از کشته شدن فلسطینیان منتظر مواد غذایی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در غزه در حال تکرار است. بنابر گزارش‌ها شمار افرادی که در دو روز گذشته در این حوادث جان باختند به 100 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد که امروز دوشنبه 30 تیر دست کم 5 نفر از فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت غذا در محور نتزاریم در مرکز غزه بودند به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این حادثه یک روز پس از آن گزارش می شود که دست کم 92 فلسطینی گرسنه که در انتظار دریافت غذا از مراکز توزیع کمک ها بودند به ضرب گلوله کشته شدند. حوادثی که منابع بیمارستانی و رسانه‌ای نیروهای ارتش اسرائیل را عامل آن دانستند. رویترز می گوید که یک شنبه 29 تیر مرگبارترین روز برای فلسطینی های گرسنه‌ای بود که در پی به دست آوردن غذا از مراکز امدادی بودند. برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که روز یکشنبه در شمال نوار غزه غیر نظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های این نهاد نزدیک می‌شدند از سوی تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. حادثه ای که دست کم 79 کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل مدعی است که روز یکشنبه سربازانش برای رفع فوری تهدیدی که با آن مواجه بودند تیرهای هشدار شلیک کردند و تعداد تلفات گزارش شده با بررسی‌های اولیه همخوانی ندارد. در یک حادثه دیگر فلسطینی‌هایی که برای دریافت غذا از یکی از مراکز وابسته به بنیاد بشردوستان غزه نهاد تحت حمایت آمریکا و اسرائیل تجمع کرده بودند هدف تیراندازی قرار گرفتند. حادثه‌ای که جان دست کم 13 نفر را گرفت. در روزهای پیش از آن نیز ده ها فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به بنیاد بشردوستان غزه در اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل یا در اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. این حوادث در حالی روی می‌دهد که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله از شاخص گرسنگی شدند. بر پایه این گزارش‌ها روز یکشنبه 19 فلسطینی ساکن غزه در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. شمار کودکانی نیز که در روزهای اخیر در اثر گرسنگی جان باختند به 72 تن رسید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد که حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همراه با چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شبکه بلومبرگ با اعلام این خبر گزارش داده که حسین شمخانی و شرکت‌های مرتبط او نقشی کلیدی در تجارت نفتی روسیه ایفا می‌کردند و بخشی از ناوگان سایه در دور زدن تحریم‌ها بودند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که به شکل پوششی امکان صادرات نفت روسیه را فراهم می‌کنند. و خبر آخر این که در یکی از مرگبارترین سوانح هوایی در بنگلادش روز دوشنبه یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر روی مدرسه‌ای در داکا پایتخت این کشور سقوط کرد و دست کم 20 کشته و 170 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه بسیاری از قربانیان دانش آموزان خردسال بودند. ارتش بنگلادش با انتشار بیانیه ای علت این حادثه را نقص فنی عنوان کرد و از کشته شدن خلبان این جنگنده در این سانحه خبر داد. به گفته یکی از مدیران بیمارستان ملی در داکا اکثر مجروحان این حادثه کودکان بین 8 تا 14 سال هستند. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که همراه ما بودید. شب و روز شما خوش.